أعوذ بالله
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما درباره زوج و زوجه بود. گفتیم زوجه بنابر نظر شهید اول دو نوعه. یک زوجه‌ای که از شوهرش ذات ولد باشه، یک زوجه‌ای که از شوهرش ذات ولی است، یعنی اولادی ندارد، اولادی به دنیا نیاورده. اینها با هم فرق دارد. مرحوم شهید اول می فرماید زنی که از شوهرش بچه دارد، این زن مثل سایر ورثه ها یک هشتم را از کلیه اموال میبرد. منقول باشد، غیر منقول باشد، باشد زمین باشد، اشجار باشد، یک هشتمش رو میبرد دیگه. و لهن نصف مما ترکتم. در آیه عمومیت داره و لهن نصف مما ترکتم، یعنی اگر زوج بمیرد، زوجه لهونکی زمین برمیگرده به زوجه ها، زوجه ها یک هشتم هرچ ما ترکتم، هرچ که از شما باقی مون دیگه استفاده ندارد. این است که شهید اول میفرماید که زنی که ذات ولد باشه دیگه او تخصیص ندارد. اما غیر ذات ولد، مثلا از این شوهر اولاد ندارد، حالا این زن شوهری هم قبلا کرده بود، از او اولادی داشت، او ربطی به این نداره. یک زن بیوه ای را یکی گرفته، این زن بیوه از شوهر قبلیش دو سه تا اولادی داره، اما از این شوهر جدید بچه دار نشده، شوهر مرد، این زن جدیده بی ولد که اولاد دار نشده، یوم توم نه، ممنوع است از چه؟ من الارض مطلقا، زمینی که از او ارث بمونه مطلق از زمین ارث نمیبرد، یعنی نه قیمتش نه عینش، چندین قطعه زمین ارث مونده هیچی بهش نمیدن، به این زمین چی نمیدن، یک هشتم یا یک رو. اما آمدیم و من الالات و الابنیه، نوع از آلات و بناها، مقصودم بنا را معنا کردیم دیگه، مثلا خونهی که سنگ بهش کار برده شده، آجر، در، دیوار، کلن از اونها هم ممنوعه، اینم لا قیمتن، یعنی از این اونها ممنوعه، نمیتونه بگه که من آجرها یک هم میخوام ببرم، درها یک هشت مال، نمیتونه قیمتش را میتونه ببره. قیمت میکنن؟ چجوره قیمت میکنن؟ درس قبلی گفتیم دیگه، یعنی اون اعیان در اون زمین بمونه و اجاره هم به صاحب زمین داده نشه، اون اعیان قیمتش چیه؟ این چنین قیمت میکنن، یک هشتم بزن حق قائل میشود. ها بعضی موقع هست که مثلا ها شما یک درختی را قاصبانه در زمین شخص دیگر کاشتید، یا یه نفر قاصبانه آمد زمین فلانی را گندم کاشت، یونجکاری کرد، علوفه کاشت، سبزی خوردن، تره، جعفری کاشت، نمیتونه بیاد اونها را به طور کلی زیر رو بکنه بگه که زمین من قصد کردی، نه، اون محصول، اون زرع باید اونجا بمونه تا مورد استفاده قرار بگیره، منتها به صاحب زمین باید اجاره بده دیگه، صاحب زمین اجاره باید بده. حالا میام. اینن این چنینه، یه نفر اشتباهاً در زمین که مربوط به شخصی بود آمد برسان که آپارتمان درست کرد، اشتباهاً بعد ثابت کردن، نمیتونه بگه که صاحب زمین اینا رو بربادش کن، خراب میخوام بکنم، آپارتمان اونجا باید باشه،
پارت وان باید باشه، منتها به صاحب زمین اجاره باید بده. حالا اینجا هم ما میخوایم بگیم که این زن از این خود آپارتمان یک هشتم میبرد، اما از زمین نه. آپارتمان چجوری قیمت بکنیم؟ آپارتمان را در اون زمین مجانن، یعنی بدون که اجاره پرداخت بشود به صاحب زمین، مجانن اونجا بمونه، این آپارتمان تا الی ان یفنا، تا از بین بره، قیمت چیه؟ این چینه؟ قیمت یابی میکنیم، معناش اینه. بعد دیروز گفتیم که فرقی ندارد در ادنیه ربا باشه، که ربا موقعی که آمدن بعضی از برادرها گفتن که اون دو سه سطر یه سطر آخر را هم امروز معنا کنیم، ربا باشه یا نه. ربا ربا هر دو هست، معروف به کسر راست، این ربع است، ربا جمع ربع، در روایت چون ربا ذکر شده جمع ربع، ربع به معنی چهار دیوار، یعنی اصطلاحا هم به معنی خونه، چون خونه چهار دیوار داره، این ربع هم از ماده ربع یربع، روب اربعه از همون ماده ها، چون چهار دیوار داره اسمش رو میگن ربع، جمعش میاد ربا، مثل لن و لعان، لعان جمع دیگه، مفردش لعنه دیگه، اینم همینطور، ربا مفردش ربعه، رب به معنی خونه. ما که گفتیم از ابنیه که یک هشتم از قیمتش میبره فرقی نداره ربا باشه، خونه باشه یا غیر خونه باشه، ولو در روایت ربا ذکر شده خونه خونه ها، اما فرقی نداره. مثل زدیم کرحی آسیاب، یکی دوتا دیگه دیروز گفتیم، و معصره زیت، معصره کنجد، معصره سمسم که گفتیم، معصره مثلا انگور، اونجا آب انگور را میگیرن شیره درست میکنن و اینها، فرقی نداره. ابنیه اونها هم همینطور، یعنی یه آسیابی از مرحوم خلداشیان ارث مونده، این آسیاب هم همینطور، این خانم یک هشتم ازش ارث میبره، از ابنیهش. ابنیه چیه؟ سنگ آسیاب، در آسیاب، دیوار آسیاب، همچه که اونچه ابنیه هست، فرقینه. همینطور در ربا از ابنیه ارث میبرد یک هشتم قیمتش، نه رحی هم همینطور، معصره هم همینطوره. خارجش واضحتون شد؟ حالا اگر چنانچه مرحوم خلداشیان دو تا زن دارد، یکی صاحب اولاد، از یکی هم ولد ندارد، زن جوانی هم گرفته بود ولد ندارد، اونی که صاحب اولاده، هرچی که این زن ممنوعه، هر مثلا زمین ها چندین هکتار زمین داره، صاحب ولد از اون زمین ها یک هشتم میبرد، اما بی ولد همجور با حسرت نگاه میکنه. این جریان زمین ها. آیا از ابنیه یک هشتم این بناها را میبری؟ فرض بفرمایید هشت اتاق داره این خونه، یک هشتم مال دوتا زن دیگه با هم تقسیم میکنن دیگه، یک اتاق را میدیم به اون خانومی که صاحب ولده، آخه این که ولد نداره از این نمیبرد، بس از چه میبرد؟ از ابنیه میبرد دیگه. خب قیمت ابنیه را اون صاحب ولد یه اتاقه را خودش ور میداره، قیمت میکنیم، نصف قیمت را بهش میگه، میگه خواهر بفرمایید نصف قیمت را، شما که من نبودم، من قیمت ابنیه را بهت میدم، ابنیه مال خودم. صاحب ولد صاحب یه اتاق از هشت اتاق میشود، قیمت ابنیه اون اتاق را نصفش می... نصف قیمت را زن صاحب ولد به بی ولد اعطا می کند، چون حق بین این دوتاست.
ازا حرومت اهداهما اختص به اخرى دیگه، یکی محروم شد اختصاص پیدا میکنه به اون یکی دیگه. بی ولد محروم شد، با ولد آن را مثل سایر ورثان میبرد، منتها پول را قیمت سهم این را، سهم اینو حساب این قیمتش را او میده. بله، نه فرق نداره. یعنی مراد از ولد، یعنی اگر این مرد، این میت اولاد داره، اعم از این زنها یا غیر اینها، یک هشتم. حالا ما میگیم که از این زن ولد دارد، از اون زن ولد ندارد، پس یک هشتم باید ببرن دیگه. یعنی این مرد اولاد دار، زنها یک هشتم ارث میبرن. این یک هشتم را دو تا زن داره، دو تا تقسیم میکنن، سه تا دارن سه نفرشون تقسیم، چهار تا یک هشتم را چهار نفرشون تقسیم میکنن. واضحتون شد عزیزانم دیگه؟ اینجا جای شبهه نمون. بعد می فرماید که و این نه، که گفتم و این نه خانه‌دار، و این نه و بدرستی که دادن قیمت ابنیه به طور وجوبه، واجبه. یعنی اهم از این که این زن یا سایر ورثه ها، که ما گفتیم که این زن از قیمت ارث میبره، ورثه ها داد میزنن میگن خانم تشریف بیار، ما حوصله قیمت دادن، پول دادن، یک هشتم تو را تبدیل به پول کردن نداریم، بیا اصلا عین را به شما میدیم، بیا از عین یک هشتم را ببر، بیا از در، دیوار، آجر، چوبا، اخشاب، بیا. آیا میتونن رو راست بگن یا نه؟ میگه نه نمیتونن بگن، بلکه به گردن وراث واجب است، مثل دین دیگه. اگر مرحوم خلداش یا مدیون بود 10,000 تومان، میتونن ورثه بگن که آی طلبکار بیا ابنیه ببر. نه، اون طلب رو باید از جیبشون بپردازن، ابنیه رو بفروشن برای خودشون، نفروشن برای خودشون، خودشون میدونن. این هم همینطور، زن یک هشتم طلب داره قیمت را، ورثه نمیتونه بگه که ما قیمت رو نمیتونیم بدیم، بیا از اعیان ببر. این حرف نه قابل قبول نیست از وراثیه، توافق داشته خدا عمرش بده. خب این است که اگر چنانچه میگه که من پول میخوام، باید پول بهش داد. حالا پول نمیدن، پول نمیدن، خب بگردن شما، اونا مشغول زمن، اعیان را مال اونهاست، اعیان، ابنیه، آلات مال خود ورثه تقسیم کنن، نوش جان شد. به این پول هم مشغول ذمه زن. زن میره شکایت میکنه، حاکم شهر اینها را بازداشت میکند، حاکم شهر اینها را اجبار میکنه، باید دینتون بدین دیگه. مثل این که سایر بدهی هاشون ندن، چطور؟ اینا یک بدهیه به گردن و راز، به گردن و راز. یه مطلب دیگر یه امروز اینجا داریم، وعلم در شرح هست. این که شهید اول فرق قائل شد بین زن صاحب ولد و بی ولد، گفت صاحب ولد از همه چه ارث میبرد، بی ولد فقط استثناء داره، این فرق در روایات دیده نشده. روایات کثیره که میان اونها روایت صحیح هست، حسنه هست، روایات خیلی با ارزش هست، مطلق هست، مطلق هست. یک روایت از ابن عزینه داریم که اون روایت فرق قائل شده بین زی ولد غیر زی ولد. آیا می شود به وسیله اون روایت ابن عزینه عمل کنیم، روایات صحیحه را دور بیندازیم؟ میشه؟ میگه نه نمیشه. شهیدستانه میگه نمیشه. این است که فتوای اکثر آیان فقها در این است که فرقی نداره. تا حالا به گوشتون گفته که زن از زمین ارث نمیبرد، مطلقا گفتن دیگه، زن صاحب ولد باشه نباشه، این فرق را شهید اول اینجا ذکر کرده، استنادن به روایت ابن عزینه. روایات عدیده مطلقه، مطلق زن از زمین ارث نمیبرد، مطلق زن از ابنیه، آلات، از عین ارث نمیبرند. این فرق از روایت ابن عزینه است. اما مرحوم شهید ثانی میگه که اگر روایت ابن عزینه را ما عمل بکنیم، آیه ارث را کمتر تخصیص داده ایم. این اولاست. آیه ارث عرض کردم که ولهن ثمن مما ترکتم مطلق است. آیه میگه که زنها یک هشتم میبرند از ما ترک شما، مطلق دیگه. زمین باشه، نمی آلات باشه، ابنیه باشه. اگر روایت ابن عزینه را عمل کردیم، به آیه کمتر قید زدیم، کمتر تخصیص زدیم. روایت ابن عزینه فرق بیان کرده، چنانچه شهید قائل بر اون فرق بود. زنی بی ولد محروم است، اما زنی که ولد داره دیگه او تخصیص پیدا نکرده. زن صاحب ولد دیگه ولهن نصفمون مما ترکتم را به طور عام عمل شده. فقط تخصیص دادم آیه را کمتر، با یک زن، اون زن بی ولد باشه. پس روایت ابن عزینه را نمی شود عمل کرد، اما از یک راه می شود به او وجه داد، آبرو داد. اگر عمل کردیم به روایت ابن عزینه، آیه را کمتر تخصیص زدیم، تقلیل تخصیص للآیه اولا من تقلیل تخصیص روایت. یه خورده میل پیدا میکنه به این سمت. ایشون هم شهید ثانی هم نظر شهیده اول را نسبت به فرق تمایل پیدا میکنه. مطلب بعدی ما اینم خارجش بگم، مرحوم مغفور خلداشیان جنت مکان الیین آشیان روی قبرها می نویسن. بهشت زهرا که وارد میشین، یا بهشت معصومه، یا این همه بهشتن دیگه، باغ بهشت، نمیدونم جنت رضوان خدا عمر بده، واردم میشه که میبینی که رو قبرها اوزای آرامگاه جنت مکان، روی سنگ چنینه. اما میترسم اگر سنگ را بلند کنم آرامگاه نیست، بلکه جایگاه عذاب، در عذابی، در آتش. ما معتقد هستم عالم برزخ هم هست پیش از عالم قیامت، همون عالم قبره. و من ورائهم برزخون لا یوم یبعثون. این آیه دلیل. اینجا دیگه وسط درس مؤثر تره. من زبانم عادت کرده به فحش گفتن، زیاد تخاشه فحش میدونید در مکاسبم، انشاءالله یا خوندید یا خواهید خوند، حرفهای رکیک را فحش میگن. اگر یه نفر یه دونه فحش بگه، حتی به زنش، حتی به بچهش، یه فحش، اون تو قبر مجسم میشود به یه مار، به یه عقرب. وقتی این بدن عزیز منو از نظر خودم عزیزه گذاشتم تو قبر، مارهای گرسنه، عقربهای عقارب گرسنه بیایید، گوشت تازه آوردن، میفتن به جون من. ای مار عقرب کجا بودید؟ همون فحشهایی بود که از زبان تو نثار میشد به دیگران، اونها بودیم که مجسم شدیم. ما به شکل عقرب و مار داریم به جان تو میفتیم، میخوریمت باز زنده میشی، میخوریمت زنده میشی. ببینید که یه همچه قبر آرامگاهه، روی سنگ آرامگاه، اما داخل قبر جان دیگه. اینو چون حالا من دیگه میان طلبه هاست، فحش را چنین معنا می کنم. مرحوم شیخ انصاری فحش را حتی یه نفر به یکی بگه ای احمق، اینا فحش شمرده میشه. مرحوم شیخ انصاری مثلا در من ای بلی، ای کودن، ای نفهم، این یه جور فحشه دیگه. در میان طلبه از این بیشتر نباید باشه که بله. اونی که دیگه در چال میدان ها و اینها فحش های اونها را باید از کنار، من یه جایی داشتم رد می شدم، چی کردن به همدیگه یه فحش ها، خدا گواه است بدن من لرزید از شنیدن یه همچون فحاشی ها در مقام شوخی به هم ها که دوتا مرد بزرگ چی فوش ها فوش دیگه یه معنای مدن. خب حالا من گارد به مردم ندارم، من یه طلبه میان خانواده ام، نباید فحاش باشم، نباید فوش بگم. خودم با این گوشم شنیدم افتاده بود دنبال پسرش توی یکی از کوچه ها، من نمیدید آقا به این پسرش پوش ناموسی میگفت، لباسی طلبگی هم تنش بود، همسایه ها داشتن تماشا میکرده، یکی میگفت ای که ببین این آقا، آقا ها را ببین، آقا این قومی ها میگه آقا ها را، آقا ها را ببین، این مخصوصا زنهای خون آقا ها را ببین. خب اینم یه مطلبی بود که عیب نداشت، در آستانه تحصیل هستیم و گفتیم که بریم سراغ اونی که خلداشیان جنت مکان مرحوم شده. این چهار تا زن داشت، زن تازه هم گرفته بود، معلوم است که با داشتن چهار تا زن زن پنجمی رو نمیتونه بگیره، حتما داده زن پنجمی رو گرفته، درست؟ ولی ما نمیدونیم از میان این چهار تا زن که داشت ها، زنهای قدیم، کدوم را طلاق داده، کدوم را طلاق داده، چه کنیم اینجا، چجوره ارث بدیم، یک هشتم را یا یک چهارم را؟ ما چهار قسمتش میکنیم، یک چهارمش را میدیم به اون زن جدیده که این مسلم است که اونو گرفته دیگه، این زنش اونو گرفته، زنش یک چهارم را به اون میدیم مسلم، میمونه سه چهارم. این سه چهارم را میان این چهار تا زن که قبلی بوده، چون هر کدوم میرسیم احتمال میدیم اینو طلاق داده، احتمال میدیم اونو طلاق داده، احتمال میدیم اون، چون نمیتونیم پیدا کنیم، این سه چهارم را بین چهار نفر مساوی تقسیم میکنیم. مرحوم شهید میفرمه این چنینه، اما اینجا فقط ابن ادریس مخالفت گفته نخیر، این سه چهارم را بینشون مساوی تقسیم نمیکنیم، دوباره یک قرعه میکشیم بین این چهار زن که ببینیم کدوم را طلاق داده که طلاق در ما مشهول شده است. قرعه به اسم هر کدومی ثابت کرد به او هیچ نمیدیم، ما بقی را اون سه چهارم را بین اون سه تا. حالا بیایید سراغ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یه سطر رستم جلوترها، و ظاهر و عدم الفرق فی الابنیه، ها اونم منا کنم، زود منا می کنم، و ظاهر و عدم الفرق فی الابنیه بین متوخ زل سکنا و قیل از ابنیه که گفتیم قیمتش را ارث میبرد عینش را نه، فرقی نداره که برای سکونت اتخاذ شده یا غیر سکونت. غیر سکونت چی باشد؟ مین بیانیه است از غیر سکونت، من المصالح از مصلحت های زندگیش، کرحیه، نه اینکه سنگ آسیاب، ره خود آسیاب زمنان سنگم داره دیگه، والحمام حمامی هست، معصرت زید و سمسم، اینا رو معنا کردم، معصره زید یعنی کارخانه روغنگیری زیتون، قدیم درست می کردن، یه سنگی هم داشت دانه های زیتون را زیر سنگ قرار می دادن و یک چهار پای هم اونو می چرخوند. سمسم هم همینطور، دانه های دیگر هم این چنین روغنش را می گرفتن. ولی استبل همون دور از محضر مبارک آیان، طویله چهار پایان، ول مرا هم به معنی محل نگهداری گوسفندها که آغل هم به آن می گفتن، و غیرها، غیر اینها، لشمول الابنیه لذالک کله، ابنیه به همه اینها شامله. و این لم یدخل فی ربا، ولو اینها در ربا داخل نیست، ربا در روایت ذکر شده، ربا به معنی جمع رب است به معنی خونه، میگه درست اینها تحت عنوان ربا یعنی خونه های مسکونی نیستن. اما بعضی روایات ابنیه دارد، ابنیه شامل اینها میتونه بشه. میگه ولو اینکه در تحت ربا لفظ ربا داخل نیست که المعبر به فی کثیر من الاخبار تعبیر آورده شده به لفظ ربا در بسیاری از روایات، اگر به اون روایت عمل کنیم داخل نیستن، اما چون ابنیه هم در بعض روایات ذکر شده پس داخل هم. لأنه جمع ربع، برای اینکه ربا جمع ربع است و هو الدار ربع به معنی داره. ولو اجتمع ذات الولد و الخالیت و عنه، دو تا زن، یکی ذات اولاد یکی خالی از اولاد، تل اقوا اختصاص ذات الولد، اقوا این است که آن زنی که صاحب ولده او اختصاص پیدا میکنه به سمن الارض اجمع، یک هشتم زمین را ذات ولد کلا میبرد. ما گفتیم غیر ذات چیز نمیبرد دیگه. و سمن ما حرمت الاخرى من عینه، یک هشتم آن اشیایی که اون دیگر از عین اونها محرومه، مثلا اتاق را که از عینش محروم بود اون بی ولد، یک اتاق را از هشت اتاق این زن صاحب ولد میبرد. اون یکی از عین اتاق محروم بود دیگه، عین اتاق را هم میدیم به این، منتها وقت ساسها بی دخل القیمه، اونی که بی ولد باید قیمت ببره این ذات ولد قیمت را باید بده، یعنی قیمت اتاق را، قیمت ابنیه اتاق را زن ذات الولد کنجا میخواد بشینه او باید بده دیگه، دون سایر ورثه، رفتی به سایر ورثه نداره. لأن سهم زوجیتی منحصرون فیه، ما سهم زوجیت منحصر است در این دو زن، یکی زی ولد یکی بی ولد. فعضا حرومت اهدا، یکیشون محروم شد من بعضی از یک قسمتش، اختص بالاخرى، اختصاص پیدا میکنه به اون دیگری، بی ولد محروم شد مخصوص با ولد میشود. و این ها اینجا که گفتیم که ها والاقوا اختصاص ذات الولد، اونجا نگفتیم والاقوا ان دفع القیمته، اقوا این است که دادن قیمت علاوه چل قهره، به طور قهر یعنی بین اجبار، لل اختیار، اختیاری یعنی اگر خواست قیمت بده خواست این بده، این چنین نیست، باید پول بده، ورثه باید پول بده. فهوه کدین، این سمن این سهم هم مثل دینه، لا یفرقیه بین بذل الوارث العین و عدمه، فرقی ندارد وارث این بدن یا این را ندن، باید پول بدن. ولا بین امتناعه من القیمه و عدمه، امتناع کند از قیمت یا از قیمت عدم آن، یعنی قیمت را امتناع نمی کنه، یعنی اصلا اینجا فقط پول کار می کنه. احیانا خواست بیاد بگد که بیاد از این یک هشتم ببر، این حق رو نداره. فیبقا فی ذمته، اگر امتناع کرد از دادن پول در ذمه وارث باقی میمونه، فی ذمته برمیگردد به وارث، فیبقا این حق باقی میمونه در ذمه وارث، الا ان یمکن الحاکم اجباره، تا ممکن بشد در حاکم اجبار آن وارث، یعنی این زن میره شکایت میکنه، حاکم بازداشت میکنه، وادار میکنه حق زنه را بده. علا ادائها، حاکم اجبار میکند بر ادائی آن حق. ادائها کجا برمیگرده؟ یا این که حاکم شهر وادار میکند بفروش دیگه، بفروش پول بده، چنانچه در سایز دیون هم همینطور، حاکم شهر نمیتونه بگه که این فرشت را بابت دین بهش بده، میتونه بگه فرشه را بفروش پول مردم را بده، او طلب داره پول. اکه غیرهی من الممتنعین من اداء الحق ضمیر قینی به وارث برمیگرده، مثل غیر این وارث از کسانی که خودداری میکنن از دادن حق مردم، همینطور اونها را به فروختن عین وادار میکنه. اینجا ولو تعذر ذالک کله، همه اینها متعذر شد، حاکم شرع هم وجود نداره، بقیه فی ذمته، باقی میمونه در ذمه وارث، الا ان یمکن للزوجه تخلیصا، تا بر این زن صاحب حق تخلیص حقش ممکن بشه، یعنی حقش را از او به دست بیاره. ولو مقاستتن، ولو به طور تقاس، تقاس اینه که او خبر نداره، این میره به مقدار اموال حق خودش از مال او تقاس میکنه. تقاس در لغت به معنی عقد کردن، در اصطلاح به مقدار حقش در تنهانی در امکان از اموال اون مدیون برداشتن و تقاس میگویند. سواء فی ذلک الحصه و غیرها، فرقی ندارد تقاس از اون حصه ها، یعنی از حصه و اون ارث مونده از اون اموال، یا اینکه این وارث اموال دیگری هم داره، مال خودش بوده، ارث نبوده، ها از اموال دیگرش هم میتونه تقاس کنه. و علم ان النصوص مع کثرتها، خارج اینها را مو به مو محضرتون گفتم، بدان نصوص با این که زیاده، فی هذا الباب در این باب، خالیتون عن الفرق بین الزوجتین، خالی است که فرق قائل نشده بین زن بی ولد با ولد، بل تدل علی اشتراکهما فی الحرمان، دلالت دارد هر دو مشترکن در محرومیت از زمین، در محرومیت از عین آلات، و علیه جماعتون من الاصحاب، و روی اشتراک است، ضمیر علیه برمیگرده به اشتراک، روی اشتراک است به یک گروه از اصحاب. بعضی ها گفتن علت آوردن زن صاحب ولد همه چه ارث ببرد، بی ولد از زمین و اینها ارث نبرد، علت آوردن این زنی که ولد نداره اگر بگیم از زمین از ابنیه ارث بره، از هشت اتاق یه اتاق مال او باشه، این چه میکنه؟ فردا میره یه شوهری را برای خودش پیدا میکنه، اجنبی را میاره جلو چشم این ورثا، ورثا شب و روز ندارن، یکی را این زنباباشون آورده توی یکی از اتاقا نشونده، به این خاطر به او ما از این اتاق ارث نمیدیم. میگه این علت در با ولدم هست دیگه، اگر صاحب ولدم باشه اونم ممکنه جوانه، اونم شوهر بکنه، اونم یکی دیگر را دیاره جلو چشمینا. علتی که اونو ذکر میکنه بر محرومیت بی ولد، در با ولدم همون علت هست. و تعلیل الوارد فیها لهو، و اون علتی که وارد است در روایات در آن محروم بودن، لهو برمیگرده به محرومیت، و هو الخوف من ادخال المرأة على الورثة، و آن علت خوف این که زن بی ولد داخل کند به روی ورثه، من یکرهونه، کسی را داخل این خونه کنه که ورثه از آن شخص اکراه دارن. خب زن باباشو این کس دیگه گرفته و بیاره جلو چشمشو، خب اکراه دارن دیگه. میگه این تعلیل شامل لهما ایضا، اون صاحب ولد هم در او هم این احتمال هست. و این کانت الخالیت من الولد اقوا، ولو در خالی از اولاد این احتمال قوی تره، ولو هیچ قوی تر هم نیست، بی ولد هم همکار میکنه، با ولد هم همکار میکنه. و وجه و فرق المصنف، پس آیان مصنف فرق قائل شد اما روایات فرق قائل نبود، این از کجا این فرق را قائل شد؟ و وجه فرق المصنفی و غیرهی، وجه این که مصنف و غیر مصنف فرق قائل شدن، بین هما، ضمیر هما کجا برگشت؟ ذات ولد و بی ولد ها. وروده فی روایت ابن عزینه، ورود آن فرق است در روایت ابن عزینه، و هی مقطوعتون، روایت ابن عزینه مقطوعه است. مقطوعه یعنی سند بریده شده، قطع شده. تقصرو قصر یقصرو قصر یقصرو از دو باب آمده. تقصرو ان تخصیص تلک الاخبار الکثیره، روایت ابن عزینه قاصر است که این اخبار کثیره بتونه تخصیص بده. و فیه الصحیح و الحسن و الله و حالیت، در حالتی که میان این اخبار هم صحیح وجود داره هم روایت حسن وجود داره. صحیح آن روایتی است که همه ذکر بشن، همه 12 امامی بشن، همه عادل هم بشن، این صحیح است. حسنه را بگید ببینید حسنه چیه. بارها گفتم براتون آفر. حسنه آن است که راوی ها ذکر بشن، همه 12 امامی بشن، اما عادل نباشن، عادل هم نیستن، این حسنه است. ها میگه که روایت صحیحه و حسنه هست. الا بس چه کنیم؟ روایت ابن عزینه را دنبالش نمیتونیم بیافتیم ما. ولی شهید ثانی هم یه خورده داره به سوی حرف شهید اول میل میکنه. الا انت الفرق تقلیلا لتخصیص آیت ارث زوجه، اگر تخصیص بدیم تقلیل از تخصیص آیه ارث زوجه. آیه ارث زوجه عمومه. لهن ثمن مما ترکتم، لهن ربع مما ترکتم، عمومه دیگه. زنها از حرفی که از شما باقی مونده ثم یا ربع میبرن. دو تا آیه دیگه این آمد. اگر روایت ابن عزینه را عمل کردیم کمتر تخصیص دادیم دیگه. یعنی زن بی ولد را تخصیص دادیم، زن با ولد مشمول عموم آیه شد. پس اگر روایت ابن عزینه را عمل کنیم قلیل تخصیص دادیم در عموم آیه ارث. مع وقوع شبهه بما ذکره فی عموم الاخبار، از اون طرفم شبهه هست عموم اخبار، یعنی اخبار که عام بود، ولد غیر ولد فرق نداشت، عمومیت آن اخبار مشتبه شبهه پیدا کرده بود. چرا؟ چون روایت ابن عزینه عمومیت اخبار را خدشدار کرده بود. ها با وجود شبهه در عمومیت اخبار بما ذکر به خاطر روایت ابن عزینه، آخر روایت ابن عزینه عمومیت اخبار را خدشدار میکنه. اخبار که میگه که به طور عموم هر زن، به طور عموم هر زن تخصیص خورده است از ارث ارث مطلقا، از ارث ابنی آلات اینن، به طورا، در حالی که عمومیت اخبار خدشه پیدا کرده به روایت ابن عزینه. چون روایت ابن عزینه میگه که عمومیت شما اخبار به درد نمیخوره. پس خب حالا این چنین که شد فلعله اولا، شاید این فرق اولاد تخصیص، فلعله اولا من تقلیل تخصیص الاخبار، یعنی تقلیل تخصیص آیه اولاس از تقلیل تخصیص اخبار. البته اینجا تقلیل به طرف تخصیص اضافه شده. ها محشین اینجا قلمهایی به کار برده اند، نظریه هایی داده اند. بعضی از محشین حاشیه نویس های معاصر ما هم خدا عمر بده اون جایی که باید حاشیه بزنه یواشه که اونجا رد میشه، اونجا کاری نداره، خودش زحمت نمیاندازه بره بگرده ببینه که ها این کدوم درسته. دیگه اسمم که نمیبرن، که اسمم نمیبرن. این کار محشین معاصرین ما هم اطرهامون که حاشیه زدن. ببینید اینجا کنهو بله چی میگن زیر سبل رد کردن ها دم چیزه. اینجا حاشیه نخواستن بزنن. آخه من تقلید تخصیص الاخبار لفظ اینجا تقریبا خوب نشون نمیده معنا را. تقلیل تخصیص آیه بهتر است از تقلیل تخصیص روایات، یعنی هر دو را تخصیص میزنیم، تقلیل آن از تقلیل این بهتر است، در حالت که ما به روایت تخصیص بزنیم یکی تقلیلن یکی کثیرن یه چیزی نداریم، بلکه تقلیل اینجا اضافه شده به سوی تخصیص، اضافه اش بیانیه است، یعنی از تخصیص اخبار تقلیل تخصیص آیت بهتر است، یعنی اگر ما به وسیله آن اخبار که عامه به آیه تخصیص بزنیم زیاد تخصیص دادیم. آیه میگه هر زن از هر اموال میت ارث میبرد، آیه عام. روایت میگه که هیچ زن از هیچ زمینی که ارث مونده ارث نمیبرد، روایت عامه. خب این زیاد تخصیص میزنه در آیه را. اما روایت ابن عزینه میاد میگه نه، هیچ زن بی ولد اگر با روایت ابن عزینه تخصیص زدیم به آیه کمتر تخصیص زدیم، تقلیل تخصیص شو، این اولاس از تقلیل تخصیص به وسیله روایات، یعنی به وسیله روایات تقلیل بشه. تقلیل چیه؟ تقلیل همون تخصیص، تخصیص همون، یعنی دیگه این تقلیل اینجا کنده و اضافه هست. اون اولاس من تخصیص الاخبار این است که ناچاریم این تقلیل، نمیتونیم جسارت کنیم بگیم که غلطی افتاده اینجا، بگیم اضافه بیانیه است. بگردید حاشیه ها ببینید کجاها شما ها رو میبرن. این خلاصش بود. این اولاس که من تقلیل تخصیص الاخبار، یعنی پس معناش این شد دیگه با روایت عزینه تخصیص بزنیم آیه را، آیه کمتر تخصیص خورده، این بهتر از من تخصیص الاخبار، یعنی دیگه تقلیل که انهو ندارد. الاخبار هم الفلام عهد ذکریه، یعنی اون اخبار عام، یعنی با اونها تخصیص بزنیم آیه را با روایت ابن عزینه تخصیص به این اولاد، چون این زیادتر آن تخصیص کمتره، دیگه از این بیشتر توضیح نمیشه داد. مضافاً الی ذهاب الاکثر الیه، اضافه بر این که اکثر علما رفتن به طرف هر قائل شدن و فی المسئله اقوال اخر، مباحث طویله در مسئله اخبار، قولهای دیگر، بحثهای طولانی، حققناها فی رسالت منفرده، تحقیق کردیم در یک رساله جداگانه، ظاهرا یک رساله شهید ثانی داره در ارث زوج زوجه، تشتمل علی فواید مهمه، دارای فواید مهم، تمن اراد تحقیق الحال فلیقف علیها، واقف بشه اطلاع پیدا کنه به آن رساله، علیها به رساله برمی‌گردد.